شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر دوشنبه 20 مرداد 1404 خوش آمد میگم به شما به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد ازتون سپاسگزارم که در این عصر گرم دوشنبه در ایران ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا از مبانی حقوقی به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی جامعه جهانی می‌پردازیم، سپس به بهانه عکسی از نشست رئیس جمهور با مدیران مطبوعات به تبعیض جنسیتی در رسانه‌ها می‌پردازیم. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام ما باشید، از واکنش‌ها به سخنان مسعود پزشکیان هم خواهید شنید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید تهران حاضر است در ازای لغو تحریم‌های آمریکا برخی محدودیت‌های هسته‌ای را فقط برای مدتی مشخص بپذیرد. مجید تخت روانچی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری کیدوی ژاپن مطرح کرد. به گفته این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تهران میتواند در قالب آنچه که یک توافق برد برد و عادلانه توصیف کرد با محدودیت‌های موقت بر فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کند. مجید تخت روانچی با اشاره به اینکه ایران میتواند در چنین شرایطی در مورد ظرفیت‌ها و محدودیت‌های غنی‌سازی به گفته او انعطاف پذیر باشد، تاکید کرد که تهران تحت هیچ شرایطی با توقف غنی‌سازی موافقت نخواهد کرد. در تحولی دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاکید کرد که گفتگوهای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در صورت لزوم و از جمله از طریق حافظ منافع آمریکا در ایران و دیگر کشورها ادامه خواهد داشت. در خبری دیگر، رئیس جمهوری ایران نگرانی‌های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران و ارمنستان را بزرگ نمایی اخبار توصیف کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت:
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
این نقطه نظرات رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کردند، ترکیه نیز از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز دانسته است. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز می شود. اسماعیل بقایی در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران اظهار داشت:
با ارمنستان از مدت ها قبل در خصوص این موضوعات گفتگو داشتیم. امروز و فردا هم رایزنی های سطح بالا بین مقام های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان انجام خواهد شد برای اینکه دقیق تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و احیانا ملاحظات و نگرانی های خودمون رو با اونها به اشتراک بگذاریم.
اسماعیل بقایی در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان رو خبرسازی توصیف کرد. اما در همین حال نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان با مسعود پزشکیان تلفنی در این مورد تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین اعلام کرد وزیر خارجه ارمنستان روز سه‌شنبه به تهران می آید و این کشور از هر اقدامی که برای ایران نگرانی آور باشد خودداری خواهد کرد. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسماً جایگزین ریال می شود. به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، روند تغییر واحد پولی ملی زمان بر خواهد بود و برای مدت زمانی از دو واحد پول استفاده خواهد شد. دولت مدعی شده که طرح حذف صفرها با هدف ساده سازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و افزایش مقبولیت پول ملی در برابر تورم مزمن اجرایی می شود. منتقدان می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمی توان آن را راه چاره‌ای برای مشکلات پولی کشور دانست.
مهمترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت عدم پایبندی اسرائیل به آتش بس و بازگشت به مسیر راه حل دو کشوری در نشست ماه سپتامبر سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این تصمیم در ادامه موج جدیدی از حمایت‌های بین‌المللی از شناسایی فلسطین است که طی هفته‌های اخیر با مواضع مشابه بریتانیا، کانادا و پیشتر 147 عضو سازمان ملل تقویت شده است. ادامه حمایت از شناسایی فلسطین به عنوان کشور مستقل، مخالفت گروهی از برجسته‌ترین حقوقدانان را نیز به دنبال داشته که هشدار می‌دهند فلسطین شرایط لازم برای کشور شدن را ندارد. در مقابل، حامیان سرشناس این اقدام هم معتقدند شناسایی رسمی فلسطین می‌تواند جایگاه حقوقی و سیاسی آن را در مجامع بین‌المللی ارتقا دهد و زمینه‌ای برای پیگیری حقوقی دعاوی علیه اسرائیل فراهم کند. ساعتی پیش در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم که آیا فلسطین شرایط لازم برای نامیده شدن به عنوان یک کشور مستقل را دارد؟
در حقوق بین‌الملل شرایطی برای شناسایی یک واحد جدید به عنوان یک کشور هست البته، ولی این شرایط الزامی نیست. یک کنوانسیونی در 1933 به نام کنوانسیون مونته‌ویدئو تصویب شد و در اون کنوانسیون یه تعداد محدودی البته که کشورهای آمریکای لاتین با هم توافق کردند که برای شناسایی یه واحد جدید مانی کشور تازه چه شرایطی باید اجرا بشه یا برقرار باشه. از جمله مسائلی که بود این است که در اون سرزمین، در اون جایی که قراره به رسمیت شناخته بشه به عنوان یک کشور، یه ملتی زندگی بکنن، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی به عنوان یه ملت شناخته شده باشن، مجزا از بقیه ملت‌ها. دوم این که مرزهای اون منطقه‌ای که قراره به عنوان یک کشور جدید شناخته بشه تقریبا مشخص شده باشه و مورد قبول جامعه بین‌المللی باشه. ولی مهمترین شرط البته شرط این بود که در اون واحد جغرافیایی یک دولتی یا یک نیروی مرکزی وجود داشته باشه که اونجا رو اداره بکنه و قدرت اینو داشته باشه که به نمایندگی از طرف اون مردم با کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنه. این شرایط البته بوده و در اکثر اوقات هم رعایت شده، ولی استثنا هم زیاد بوده در طول این سالا از 1933 تا حالا. شاید بهترین نمونهش همین کشور اسرائیله که در 1948 وقتی شناخته شد به عنوان کشور جدید و عضو سازمان ملل متحد شد، هنوز مرزهاش مشخص نبود. حتی امروز هم بعد از 80 سال نمیشه گفت که مرزهاش کاملا تعیین شده است و مورد تایید بین‌المللیه، ولی محاضا اراده سیاسی بود و شناخته شد و بعد از اونم این امر مکررن تکرار شده در جاهای مختلف. شاید بهترین نمونهش کشور بوسنی هرسگوینا رو وقتی شناسایی کردن 1992 با فشار سیاسی آلمان و اتحادیه اروپا اینو به معنی کشور تازه شناسایی کردن، در حالی که هنوز جنگ ادامه داشت، هنوز اصلا معلوم نبود که چه کسی اونجا قدرت به دست داره، مرزهاش مشخص نبود، هیچی از شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشت، ولی محافظا به رسمیت شناخته شد، عضو سازمان ملل متحد شد. یه مورد دیگه هم کوسوو بودش در 2009 که شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشت، ولی محافظا با فشار امریکا و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شد. بنابراین چون این وظیفه حقوقی نیست برای کشورهای دیگه که یه واحد رو به عنوان کشور بشناسن یا نه، مسئله اراده سیاسیه و شرایط سیاسی که ایجاب میکنه. در مورد فلسطین هم الان به محض اینکه به خصوص فرانسه و بریتانیا اینو اعلام کردن که در نظر دارن احتمالاً بشناسنش به عنوان کشور، اسرائیل اعتراض جدی کرد و اعتراض اولیه‌اش هم رو همین مسئله بود که این شرایط لازم رو برای کشور شدن نداره. ولی البته اسرائیل خودش در شرایطی نیست که بتونه این ادعا رو بکنه، چون وقتی شناسایی شد شرایط لازم رو برای کشور شدن نداشته.
اما آقای محمودی، اگر همین حالا فلسطین به عنوان یک کشور مستقل شناسایی بشه، موازنه قدرت در منطقه بین کشور اسرائیل و کشور فلسطین چه خواهد بود؟ بر روی زمین چه اتفاقی برای این کشور جنگ زده تحت فشار قحطی پیش خواهد آمد؟
شاید مهمترین آثارش همون چیزی بود در مورد بوسنی هرزگوینا، به خصوص اینو ما دیدیم که به محض اینکه یک کشوری شناسایی بشه، بعد از شناساییش به عضو سازمان ملل هم بشه. این الان مورد فلسطین اصلا معلوم نیست این وضع پیش بیاد، به خاطر امریکا که حق وتو داره و احتمالاً نخواهد گذاشت که فلسطین عضو سازمان ملل بشه. تا زمانی که عضو سازمان ملل نشده، در واقع فواید شناسایی اینقدر زیاد نیست، فقط در رابطه با اون کشورهایی است که این واحد رو شناسایی کردن. در رابطه دو جانبه این کشورها البته مؤثره، برای اینکه فلسطین دیگه اون وقت به صورت یک واحد همتراز از نظر حقوقی رعایت میشه، تمام اون شرایط و امتیازهایی که یک کشور کامل داره در اون کشوری که شناسایی کرده فلسطین خواهد داشت. ولی در پاسخ سوال شما، من باید عرض بکنم که احتمالاً هیچ تأثیر فوری نخواهد داشت، به خاطر اینکه اسرائیل قویاً مخالفه با شناسایی فلسطین به معنی کشور مستقل، و به همین خاطرم و به خاطر اینکه این کشور رو مستقل نمیشناسه، تمام این مشکلات و این نقص‌های حقوق بین‌الملل هم که پیش اومده دچار پیچیدگی زیاد شده. اگر فلسطین به معنی کشور مستقل شناسایی شده بود از نظر بین‌المللی، اون وقت خیلی وضع فرق میکرد در مورد عکس العمل فلسطین، عکس العمل کشورهای دیگه و عکس العمل سازمان ملل متحد به خصوص. بنابراین اسرائیل چون نمیشناسه و نخواهد شناخت فلسطین رو لااقل در شرایط فعلی، نظر قطعی این است که در حال حاضر هیچ تفاوتی نمیکنه، جز اینکه وجهه فلسطین رو بالا خواهد برد، امکان تأثیر فلسطین رو از نظر سیاسی در سطح بین المللی بالاتر خواهد برد، فشار سیاسی روی اسرائیل بیشتر خواهد شد، ولی در روی زمین تأثیر فوری نخواهد داشت.
اما همونطور که شما گفتید، امکان داره که به واسطه حمایت همه جانبه کشور آمریکا از اسرائیل، فلسطین نتونه به عضویت سازمان ملل در بیاد. در این شرایط چه راهکار حقوقی دیگری برای فلسطینی ها وجود داره؟
شاید هیچ راهی نباشه، برای اینکه به هر حال یه شرطی اساسنامه سازمان ملل این است که برای اینکه یک کشوری به عنوان عضو سازمان ملل متحد شناخته بشه، باید هم شورای امنیت هم مجمع عمومی اون رو باش توافق بکنه. بنابراین اگر امریکا به عنوان عضو حق وتودار مخالفت بکنه، خب این عملی نخواهد. ولی در این حال من باید اینو عرض بکنم که همین الان بین حقوق‌دانان و بین کشورهای مختلف دنیا تفسیرهای مختلفی میشه راجع به حقوق فلسطینی‌ها، از جمله مسئله این که آیا مثلا اسرائیل حق این رو داره که غزه رو محاصره دریایی بکنه، اجازه نده هیچ کشتی نزدیک غزه بشه، بهشون کمک غذایی دارویی غیره بکنه یا نه. عده زیادی از حقوق بین‌المللی‌ها نظرشون این است که این محاصره غیر قانونی است، مخالف حقوق بین‌الملل، و عده هم با تفسیرایی که از حقوق بین‌الملل می‌کنن نظرشون این است که این محاصره قانونیه و اسرائیل در حال جنگ میتونه این کار رو بکنه. میخوام عرض بکنم که صرف نظر از این که فلسطین عضو رسمی سازمان ملل بشه یا نشه، شما میتونید انتظار داشته باشید که تعداد زیادی از کشورهای دنیا و حالا احتمالاً تعداد زیادی از کشورهای اروپای غربی در آینده تفسیرشون از شرایط فلسطین، روابط فلسطین با اسرائیل و روابط فلسطین با بقیه دنیا متفاوت خواهد بود، و فلسطین رو به عنوان یک کشور حتی بدون اینکه عضو سازمان ملل متحد باشه باش رفتار خواهند کرد و احتمالاً همه این کشورهایی که اون رو شناسایی کردن حقوق ناشی از شناسایی رو برای فلسطین قائل خواهند شد.
با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد گفتگو می‌کردم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
علی احمدنیا رئیس امور اطلاع رسانی دولت محسود پزشکیان عکسی از دیدار به قول او اصحاب رسانه با رئیس جمهور به بهانه روز خبرنگار در ایران منتشر کرد. تصویری کاملا مردانه. ده ها مدیر مسئول و مدیر رسانه در کنار مسعود پزشکیان ایستادند و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تنها زنی است که در این تصویر دیده می شود. انتشار این تصویر بحث ها درباره جایگاه روزنامه‌نگاران زن در ایران را پررنگ‌تر کرده است. همکارم فرشته قاضی با زینب رحیمی روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تهران در همین زمینه گفتگو کرده و از او پرسیده که تصویر منتشر شده چه معنایی می‌دهد و چرا زنان روزنامه‌نگار امکان کمتری برای راهیابی به لایه‌های بالاتر روزنامه‌نگاری در ایران دارند.
تا بوده همین بوده و فقط به نظر من توی دولت هایی که حالا گرایشات اصولگرایانه یا گرایشات اصلاح طلبانه دارن فرقش توی نمایش ماجراست. به چه معنا؟ ببینید دولت هایی که نزدیک به جریان و طیف اصلاح طلب دارن همواره توی این چند دهه اینطوری بودن که خیلی در نمایش این که زن باید جایگاه داشته باشه، زن با مرد فرقی نداره، هر کسی تلاش کنه شایسته است که پیشرفت کنه، همیشه در نمایش و سخن گفتن درباره این موارد دست پیشی رو میگرفتن نسبت به دولت‌هایی که حالا اصولگرا به حساب میان، اما در عمل هیچ فرقی با هم نداشتن. اینکه ما میپرسیم که چرا روزنامه‌نگار زن همچنان شرایط مساوی و با روزنامه‌نگار مرد نداره، باید به خودمون رجوع بکنیم. خیلی واضح‌تر بخوام حرف بزنم، ما ممکن افرادی رو داشته باشیم که مدام از فمینیسم حرف بزنن، از حقوق زنان حرف بزنن، ولی در زندگی کاری و در مراوده با همکارانشون ممکنه ضد تمام این شعارها عمل بکنن. اینکه ما یک چیزی رو میخونیم که خوبه، حقوق زنان خوبه، برابری خوبه و دربارش می نویسیم، لزوماً منجر به این نمیشه که ما رو به این راحتی تغییر بده. آن چیزی که من در عمل در زندگی های اجتماعی دارم نگاه میکنم و میبینم و گاهی رنجش رو کشیدم اینطوری بوده که اتفاقاً از سمت آدم هایی بوده که شاید خیلی حرفای شیک و قشنگ و روشن فکرانه ای درباره حقوق زنان میزنن، اما ممکنه در عمل در مراوده با تو در یک نقطه ای یک جای وایسن که میبینی کامل دارن متضاد اون عمل میکنن. حالا اینو شما تسری بدید به دولت. خب دولت رو چه کسانی ساختن؟ همین کسانی که تا دیروز در روزنامه ها همکارهای ما بودن، حالا در قدر در شورای اطلاع رسانی نمیدونم و اینجا و اونجا تو دولت دارن سمت گرفتن و دارن کار میکنن دیگه، همین روحیا به اونجا منتقل شده.
این تصویر یک نمادی، یک تصویری میده از ما، از جایگاهی که قائلن برای زنان روزنامه‌نگار، ولی در خود رسانه ها
اوریان میکنه اون تصویر.
درسته، در رسانه ها، در روزنامه ها سالیان سال هست همیشه گفته شده و عملا هم دیدیم که انگار یک سقف شیشه‌ای وجود داره، یک سقف نامرئی که اجازه نمیده زنان از یک جایی بالاتر برن. این دلیلش چی است؟ چرا زنها علارغم اینکه بار اطلاع رسانی، بار روزنامه نگاری در ایران رو دارن به دوش میکشن، از یک جایی بالاتر اجازه ندارن برن؟
ببینید در گذشته همیشه اینطوری بوده و همچنان هم هست که اگر که شما یک زن باشی با یه همکار مرد، شما حتی بیشتر فعالیت بکنی، باهوشتر باشی، فعالتر باشی، ولی باز برای اینکه کارت دیده بشه، خودت دیده بشی، بیشتر به انگار به تلاش نیاز داری. اصلا همسر نیست. من در جایی در همین رسانه در ایران چند سال پیش کار میکردم که از قضا اتفاقا دبیر اون تحریریه خانوم بود، ولی به طور واضح بین همکاران یا خبرنگاران زن و مرد تبعیض قائل میشد. یک جایگاه دردانگی به خبرنگار مرد یا پسر میداد که واقعا از نگاه ما دخترانی که در اونجا کار میکردیم تهوع‌آور بود، ولی بود و تو هیچ کاری نمیتونستی کنی. و این ممکن خبرنگار مرد میتونست اون تصمیم گیری ها تأثیر بذاره، کارش رو کم انجام بده، کوتاهی کنه، اهمال کنه. خیلی خیلی کارایی که نباید هیچ خبرنگاری انجام بده، ولی اگه خبرنگار زن انجام میداد خیلی بزرگ بود اون خطا، ولی اگه اون خبرنگار چون پسر بود چون مرد بود کار خوب کوچیکش بزرگ دیده میشد، کار خطاش دیده نمیشد. بله تو این فضا وجود داشته، هنوز هم وجود داره، حقیقت اینه. و جالبه بدونید که اون دبیر یک دبیر خانوم هم بود از قضا.
خانم همتی سردبیر روزنامه شرق گفته که سردبیران زن هم سطح یک کارگر حقوق میگیرن، یعنی بله. در واقع زنان روزنامه نگار حقوقشون هم از مردان روزنامه نگار پایین تر هست و خیلی بحث ها میشه مبنی بر این که به مردها به عنوان نانآور خونه نگاه میشه، به زنها نه، وقتی بله. میخوان دستمزدی رو بالا ببرن اینجوری ارتقای رتبه میدن، ولی وقتی بخوان تعدیل بکنن میان زنها رو قربانی میکنن. اون اینا تجربه های اینی شماست.
بله همین هست، همچنان هم هست در روز. من خودم یک تجربه دارم، شاید اون موقعی که زمانی بودش که دهه 90 تازه یکی دو سال به کارم شروع کرده بودم، ما حقوق میگرفتیم 400,000 تومان در ماه. بعد جالبه بهتون بگم که همون موقع یه همکار دیگه من داشتم که آقا بود و اتفاقا وضعیت مالی خوبی هم داشت و رفت برای برنامه که پوشش عکاسی، یعنی تصویری پوشش بده، و برای اون یک شب 500,000 تومان از همون رسانه و از همون مدیر رسانه در حقیقت دست مزد گرفت. چجوری میشه اینو در قد تحلیل کرد که یک خبرنگار که حالا بقیه هم حالا ممکن بود همین وضعیت رو داشته باشن برای یک ماه 400-500 تومان بگیرن، اون چون یک عکاس یا یک خبرنگار مرد بود این اتفاق براش افتاد. برای زن یه همچین موقعیت وجود نداره. برای خبرنگار زن که اگه کار میکنی پولتون ندن، خب اشکالی نداره. و انگار اینجوری که شما بری یه جا بخوای کار بکنی، همون اول حرف پولو بزنی انگار باید تو خجالت بکشی، انگار کار بدی کردی، انگار داری به اون شغلت مثلا داری توهین میکنی که داری در مورد پولش حرف میزنی. ولی اگه یه مرد بخواد بره یه جای کار روزنامه‌نگاری رو شروع کنه، رفته نرفته خودشون درباره اون پول که قرار دستمزد چقدر بگیره باشون حرف میزنن. بله همچنان این نگاه این وجود داره که چون مرد سرپرست خانواده میتونه باشه یا هر چیز دیگه، بهش ممکنه پیشنهاد حقوقی بیشتری از یک روزنامه‌نگار زن بدن.
اینکه زنان نمیتونن از یه مقطعی اون سقف شیشه‌ای نمیذاره از یه مقطعی بالاتر برن، همزمان ما سردبیران زن، دبیران سرویس زن بسیار موفقی داریم که واقعا درخشیدن توی کار خودشون. درخشش اونها تأثیر نداره در اینکه این فضا تغییر بکنه، یا همچنان اون نگاه مردانه غالب باعث میشه که این درخشش ها دیده نشه؟
به نظر من باید بیشتر مطالبه گری باشه. یعنی این که نقد من به اینه که ما شاید خیلی وقتا خودمون کوتاه اومدیم، پذیرفتیم این موقعیت و اینکه پیشنهاد دستمزد کمتری داشته باشیم، اینکه ما رو متفاوت بذارن با یک خبرنگار یا عکاس مرد، یا فضا و فرصت برای اونها تو خیلی جاها بازتر باشه برای اصلا مصاحبه گرفتن، برای اینکه هماهنگی بکنن یه کاری که میخوان انجام بدن انجام بدن. شاید ما سکوت میکنیم در برابر این وضعیت، شاید این به نظر من تأثیر گذاره. و ضمن این که سکوت که ببینید، مسئله اینه که ممکنه من یه نفر حرف بزنم، ممکنه چند نفری صحبتی نکنن در این مورد. به نظرم یک هماهنگی در این مطالبه گری وجود نداره که اگه وجود داشت به نظر من تغییر حاصل میشد، یعنی یه وضعیت بهتر از این بود که الان داریم میبینیم. دیگه هم به نظر من اینه که برای یه خبرنگار زن، حالا به طور خاص برای من که روزنامه نگار زن هستم و ضمن اینکه تخصص تو حوزه محیط زیست کار میکنم، تو بعضی حوزه ها هم کار کردن رو سخت‌تر میکنه. تو حوزه من بعضی وقتا این دشواری رو لمس کردم. تو چون روزنامه‌نگار زن هستی، ممکنه درخواستت برای حضور در برخی کارهای میدانی و حضور در فیلد ممکنه با مشکل و مانع مواجه بشه. ممکنه برای روزنامه‌نگار مرد که کمترم می‌بینم حال حوصله‌اش رو داشته باشن که این کارو بکنن، اون مسیر بدون پستی و بلندی باشه. اینا هم از جمله سختی‌هاییه که وجود داره.
زینب رحیمی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در تهران، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد. محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، روز یکشنبه از مرگ سالانه 500,000 ایرانی به دلیل آلودگی هوا در کشور خبر داد. این آمار در حالی است که بسیاری نیز با امراض ناشی از آلودگی مستمر هوا در کشور دست به گریبان هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم الهه روان شد.
آلودگی هوا مسئله تنها منحصر به ایران نیست، اما مشکلی است که در ایران شهرهای بسیاری را در بر گرفته. آلودگی هوا خطر ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن مختلف و مرگ است. مرگ‌های زودرس، سکته‌های قلبی و مغزی، انواع سرطان، سقط جنین، به دنیا آمدن جنین مرده و بسیاری دیگر را میتوان به آلودگی هوا نسبت داد. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک نشست رسانه‌ای از مرگ 50,000 نفر در کشور به دلیل آلودگی هوا خبر داد. بر اساس آمارهای پیشین ارائه شده از سوی مقامات مسئول، به نظر می‌رسد که آلودگی هوا در ایران حتی بیش از گذشته جان مردم را می‌گیرد. هرچند که این رقم به نوبه خود بسیار نگران کننده است، اما کارشناسان محیط زیست 50,000 مرگ را تنها کسری از واقعیت می‌دانند. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان که سالها در سازمان محیط زیست ایران فعال بوده، در گفتگو با رادیو فردا:
این اصلاً آمار درستی نیست، به خاطر اینکه بخش بزرگی از مرگایی که به علت ایست قلبیه به خصوص در سالمندان، این دلیلش آلودگی هوا، سکته مغزی، فشار خون، اینا همه مرگ‌هایی هستن که آلودگی هوا عامل تشدید کنندشون هستن. ضمن اینکه ما هر سال داریم همین آمار رو می‌گیم، در حالی که عوامل آلاینده هوا داره توی کشور ما اضافه و متنوع میشه. با توجه به همه اینها معلومه که اصلا این آمار به روز نمیشه، یک عددی گفته میشه. ضمن این که ما وقتی میایم در مورد آلاینده ها صحبت میکنیم که استاندارد اینا 5 میکروگرم بر متر مکعب به طور سالیانه، توی کشور ما یه چیزی حدود 6 برابر حد مجازه. ضمن این که خب الان فصل تابستان هم به اون روزهایی که آلودگی هوا داشتیم اون هم اضافه شده، که قطعاً و یقیناً آمار خیلی بیشتر از این هاست، به خصوص که خب خیلی از سقط جنین هایی هم که صورت میگیره به خاطر بحث آلودگی هواست، که خب قطعا هیچ کدوم از اینا توی این آمار نیومدن.
محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت روز یکشنبه گفت که آلودگی هوا بر حوزه سلامت تحمیل شده است و باید برای آن فکری کرد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای ایران درگیر آلودگی هوا هستند. در همین روزهای اخیر بیش از 10 شهر خوزستان در وضعیت قرمز یا نارنجی بودند. اما دلایل آلودگی گسترده هوا در ایران چیست؟ فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست:
دلایل آلودگی هوا که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، چیزی که خب همیشه بوده بحث خودروهای بیکیفیت بوده با استاندارد پایین، بنزینهای بیکیفیت بوده و حمل و نقل عمومی ما همیشه مشکل داشته و طی حالا سالهای اخیر که ناترازی انرژی داشتیم، عوامل آلاینده هوا داره توی کشور ما به مرور اضافه و متنوع میشه. توی این یکی دو سال گذشته ما بحث مازوت‌سوزی رو خیلی بیشتر داشتیم توی فصل زمستان، که این خودش واقعا یکی از عوامل اصلی خیلی از بیماری ها. بحث گرد و غباری که بعضن توی یه سری از مناطق کشور بود، ولی ما امسال توی فصل تابستان هم بحث گرد و غبار رو توی تهران داشتیم، خب خیلی شهرهای دیگر رو هم در بر گرفته و اینها همه جز عواملیه که باعث آلودگی هوا میشه. ضمن اینکه خب توی کشور ما به خاطر حال خوش شدن دریاچه ها و طوفان های گرد و غباری که به مرور اضافه میشه، این مسئله در حال تشدیده.
وزیر بهداشت در گفته‌هایش به 300 روز آفتابی در کشور اشاره کرده و گفت که باید از این مسئله برای کاهش وابستگی به انرژی فسیلی استفاده کرد. او تاکید کرد که در دولت تصویب شد که به سوی استفاده از پنل‌های خورشیدی برویم و گوشزد کرد که وزارت نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری این موضوع را دنبال می‌کنند. پنل‌های خورشیدی و دیگر انواع راهکارها برای تولید انرژی پاک سال‌هاست که به وسیله کارشناسان توصیه شده، اما به سامان نرسیده است. ضمن اینکه قانون هوای پاک نیز سال‌هاست در کشور بی ثمر مانده است. هرچند حتی 29 دی ماه در تقویم کشور به عنوان روز ملی هوای پاک به ثبت رسیده. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست:
در بحث قانون هوای پاک 11 دستگاه مسئول و درگیر این بحث هستند. اولین مسئله اینه که عدم هماهنگی که بین این دستگاه‌ها وجود داشته و داره باعث میشه که هیچ وقت این قانون به نتیجه و سرانجامی نرسه. ضمن اینکه خیلی از این دستگاه‌ها از جمله مثلا وزارت صنعت معدن تجارت جزء وزارت‌خونه‌ای هستند که از عدم رعایت این قانون منتفع میشن، چون به هر حال اگر بخوان اینها رو عملیاتی بکنن هستن خیلی از کارها رو باید بکنن، خصوصا یه بحث استاندارد خود رو، ولی چون این قانون خیلی از منافعشون رو از بین میبره، عملا نسبت به این قانون کاملا بی‌اعتنا هستن و قطعا فقط یک سازمان نمیتونه این کار رو انجام بده، چون باید هماهنگی بین همه اینها وجود داشته باشه.
به گزارش پیام ما، عباس شاهسونی رئیس کارگروه سلامت هوا و اقلیم در وزارت بهداشت، هزینه های محاسبه شده به دلیل مرگ های ناشی از آلودگی هوا را 12 میلیارد دلار تخمین زده که بسیار بیش از 1 میلیارد دلار از آن بر دوش سیستم درمانی کشور سنگینی می کند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید و یک بار دیگه همکارم نسرین افشار در استودیوست تا ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار بده.
سلام دوباره. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران میگوید تهران حاضر است در ازای لغو تحریم‌های آمریکا برخی محدودیت‌های هسته‌ای را فقط برای مدتی مشخص بپذیرد. مجید تخت روانچی این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری کیدوی ژاپن مطرح کرد. به گفته این مقام دیپلماتیک جمهوری اسلامی، تهران میتواند در قالب آنچه یک توافق برد برد و عادلانه توصیف کرد، با محدودیت‌های موقت بر فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کند. در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاکید کرده که گفتگوهای غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن در صورت لزوم و از جمله از طریق حافظ منافع آمریکا در ایران و دیگر کشورها ادامه خواهد داشت. در خبری دیگر، رئیس جمهوری ایران نگرانی‌های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران و ارمنستان را بزرگنمای اخبار توصیف کرد. این نقطه نظرات رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می‌شود که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مذاکرات سطح بالا با ارمنستان درباره کریدور زنگزور از امروز آغاز می شود. اسماعیل بقایی در این حال بخش عمده اطلاعات منتشر شده از توافق صلح سه جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان را خبرسازی توصیف کرد. طرح حذف 4-0 از واحد پول ملی کشور و واحدهای جدید پول با عناوین تومان و قران در نشست‌های هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس تصمیم هیئت دولت، این مصوبه به زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و بر اساس آن تومان رسما جایگزین ریال می شود. منتقدان می گویند حذف صفر بدون تقویت ارزش پول ملی اثراتی کوتاه مدت خواهد داشت و عملا نمی توان آن را راه چاره‌ای برای مشکلات پولی کشور دانست. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد 5 خبرنگارش از جمله یک خبرنگار برجسته و 3 فیلمبردار روز یک شنبه در حمله هوایی اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفای شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه هدف قرار دادن انس شریف 28 ساله را تایید کرد و مدعی شد او یک تروریست وابسته به حماس بود که خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در پی اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نشست با مدیران رسانه مبنی بر اینکه در ذات ما تسلیم شدن نیست و اینکه بدون رضایت و هماهنگی رهبری هیچ اقدامی حتی برخلاف نظر شخصی انجام نخواهد داد، فضای سیاسی کشور شاهد واکنش‌های تند از سوی برخی چهره‌های اصولگرا شد. پزشکیان در بخشی از سخنانش گفته بود:
حرف نمیزنم، خب میخوای چیکار کنی؟ گفتگو نمی‌کنم، خب میخوای چیکار؟ میخوای بجنگی؟ خب اومد زد، الان دوباره ببینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگه میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی اینا مسائلی نیست که به همین احساسی بخوایم با مسئله برخورد کنیم. و اینم خدمت شما بگم، ما بدون رضایت و هماهنگی با مقام و زر رهبری هیچ کاری نخواهیم کرد، حتی اگه مخالف نظر خودم هم باشه. ولی دیگه وقتی هماهنگ کردیم بهتر بقیه گیر ندن که شما چرا این کارو کردید. بدون هماهنگی هم کاری نخواهیم کرد.
در مقابل این سخنان مسعود پزشکیان، فؤاد ایزدی چهره نزدیک به سعید جلیلی نوشت: اگر این جمله که ما اهل دعوا نیستیم مانع جنگ بود، حمله قبلی اتفاق نمی افتاد. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز تحلیل رئیس جمهور را دو قطبی جعلی خواند و تاکید کرد که راه سومی به نام ایستادگی و مقاومت وجود دارد. این جدال لفظی بار دیگر شکاف گفتمانی میان رویکردهای تعاملگرا و مقاومت محور در سیاست خارجی ایران را آشکار می‌کند. در گفتگو با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، ابتدا نظر او را در مورد این سخنان پزشکیان پرسیدم.
برمیگرده به این که کلن بلوک قدرت در رابطه با این جنگ 12 روزه و این کشور هنوز در فضای جنگه و این حداقل ما نمیدونیم که آیا جنگ دومی در راهه یا نیست، یک عزم جدی وجود داره که میخوان مسئله رو با خود امریکایی‌ها به یک نوعی همه جانبه حل بکنن که دیگه کشور وارد جنگ دوم نشه. در بلوک قدرت جریانات تندروی هستن، به خصوص تو بخش شاخه نظامی و امنیتی هایی هستن که آخر زمانی فکر میکنن و سیاست سازش، عقب نشینی، مذاکره، مصالحه رو به نوعی خیانت میکنن و حتی به لازه فنی هم میگن به نتیجه ای نمیرسه. ما بیشتر تضعیف میشیم و اینکه دشمنان حریص‌تر میشن برای حمله بعد. به نظر میاد که اینها یه مقاومتی در برخی از نهادها مثل شورای عالی امنیت ملی دارن که وظیفه پاسخگوییشون رو هم ظاهراً آقای پزشکیان به عهده گرفته که میخواد به اونها بگه که ما اگر داریم حرکتی میکنیم در راستای احتمالاً مذاکرات قریب الوقوعی که اعلام میشه و میخواییم جمع بکنیم این بحران رو، ما اجازه از مقام رهبری.
اما مسئله دقیقا همینجاست آقای آصفی، چون کسانی به نظر میرسه که پرچم انتقاد رو در دست دارن که همه به نوعی منتسب به رهبری هستند، از فرماندهان سپاه گرفته تا حسین شریعتی مداری روزنامه کیهان یا صدا و سیما که سیاستگزار اصلیشون رهبری هستش. چطور این افراد در واقع از سوی در خط رهبری خودشون رو اعلام میکنن و از سوی در برابر سیاستهایی که به گفته آقای پزشکیان با تایید رهبری داره اجرا میشه منتقد هستند؟
این تغییر تحولاتی که در شورای عالی امنیت ملی و تأسیس شورای دفاع و اینکه خود آقای پزشکیان در رأس این شورای دفاع هم قرار گرفته و رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، آمدن آقای لاریجانی، برکناری آقای احمدیان، همه اینا گویای اینی که به لحاظ واقعی یعنی در سیاست اعمالی داره میره به اون سمت که نگاه پراگماتیسمی یا رئال پلیتیک رو در حوزه سیاست خارجی غلبه پیدا کرده. منتها خب نیروهایی که ما به عنوان تندرو یا نیروهای رادیکال درون نظام، اینها نیروهایی بودن که خب جد گفتمان خود آقای خامنه ای بودن، یعنی اینا که جدا از این گفتمان نمیتونستن شکل بگیرن، این گفتمان بوده و اینا شکل گرفتن، مسئولیت هایی رو هم داشتن. ولی ما یک فاکتور داریم به اسم فاکتور مصلحت نظام که حق وتو داره. این حق وتو میتونه بر حال مخالفینی که گرد این گفتمان هستن و احیانا و یا بعضا مسئولیت هایی رو هم دارن، با فاکتور حق وتو مصلحت نظام اینا رو سر جاشون بینشونن. البته کارکردهای متعددی هست. حضور اینها برای یارکوبی داخلی خوب بوده، برای اینکه صدای غالب در داخل باشه این نیروهایی که منتسب خودشونو میکنن به اون گفتمان رهبری خوب بوده که دست بالا رو در حوزه رسانه، دست بالا رو در حوزه قانون گذاری، گفتمان به اصطلاح غالب خودشونشون بده. ولی وقتی پای فاکتور مصلحت نظام میاد و باید این فاکتور نوشته بشه، اونجاست که میگم کارگرد چنگانو داره. خب باید مسئولیت رو بندازن گردن دولت هایی که کتک خورن، بندازن روی دوش اصولگرایان عملگرایی مثل آقای قالیباف و مثلا آقای لاریجانی، و بعدش هم اگر حالا به هر شد بعد از این که حالا بحران سپری شد و احیانا حالا مشکلات بعدی باز در حوزه سیاست خارجی، حالا نه لزوما دیگه جنگ، خطر جنگ هم رفع شده، تحریم هم تا حدود زیادی رفع میشه، و میگن خب کی خیانت به این گفتمان کرد، کی گفت باید برید مذاکره کنید، کی گفت اینجوری باید مذاکره بکنید. خب اونجاست که باید این نیروها ضرب و خور بشن و بگن اینا تخطی کردن از گفتمان رهبری، تخطی کردن از رهبریشون و این رو تحمیل کردن. از این زاویه باید نگاه کرد.
اما آقای آصفی، ما بارها در مورد مسائل مختلف دیدیم که آیت الله خامنه ای خودش به میدون اومده و مثلا حتی همون جمله مشهور کشش ندهید رو در مورد فسادهای اقتصادی مطرح کرده. چرا در این میان که در واقع به نظر میرسه صلاح دید کل جامعه و حتی آینده نظام ممکن هست درگیرش باشه، به میدان نمیاد و جلوی این حواشی پرفشار علیه دولت پزشکیان رو نمیگیره؟
اون دور مذاکرات اول که 5 دور طول کشید، آقای خامنه ای خودش سردمدار شد. ببینید در دوره برجام ایشون گفت نرمش قهرمانانه، یعنی یک نگاه تاکتیکی در حوزه سیاست بهش داشت و توجیه میکردن. ولی وقتی خودشون به طور تمام قد میان و میگن الان مرحله صلح امام حسنه و کسانی که تحلیل‌های لغو، تحلیل‌های غلط، حرف‌های سبکی می‌زنن، این ضربه می‌زنه به گفتمان، ضربه می‌زنه به نظام، ضربه می‌زنه به انقلاب. خب این میاد یک مابعضای ایدئولوژیک هم میده به اون مذاکرات دور اول. و اگر همون مسیر دچار جنگ نمی‌شد و آقای نتانیاهو و دولت دسترسی اسرائیل قانونی واقعا و ناجوان مردانه حمله نمی‌کردن، ای بسا می‌رفتن تا یه جایی و یه نقطه‌ای می‌رسید. ای بسا، من نمی‌دونم بگم قطعی. پس قبلش به طور ضمنی آقای خامنه‌ای با پذیرش صلح امام حسن یعنی یک تغییر استراتژیک داده و این خیلی مهم بود و خیلی ها معترض بودن که ایشون در حال با این نظریه ایدئولوژیک جدید اونا رو به یک نوعی باشیه رو. از اون وقت که بعد از جنگ هم تا کنون که ایشون چه پیام داده، چه سخنرانی های کوتاه داشته، در نفع مذاکرات حرفی نزد، در رد نظریه صلح امام حسن حرفی نزد، در رد نظریاتی که دولت، حالا وزیر خارجه خدای پزشکیان در رابطه با مذاکره و باید مسائل حل کرد حرفی نزده. بنابراین اگر لازم بشه، یعنی اگه بدونن که میخوان یک کارشکنی جدی و جلوی رفتن به سمت یک مذاکره علنی و همه جانبه رو بخوان بگیرن و این میتونه با یک مخاطره بزرگ جنگ دومی رو به وجود بیاره، قطعا خود رهبری میاد وسط و به عنوان فصل خطاب اون نیروهای کندرو رو سر جاشون میشه.
با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، گفتگو می‌کردم. در تفاهم‌نامه صلح میان جمهوری آذربایجان با جمهوری ارمنستان، دالان زنگزور به مسیر ترامپ تغییر نام داد تا با ورود آمریکا به قفقاز جنوبی، معادلات جغرافیایی سیاسی در منطقه دستخوش تحول و تغییر شود. همین امر واکنش‌های متفاوت و متناقضی را در ایران برانگیخته است. بشنویم از مرداد میردامادی.
جزئیات تفاهم‌نامه منعقد شده بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان همچنان مبهم است و اطلاع رسانی شفافی درباره جزئیات آن صورت نگرفته است. از این رو مشخص نیست که حاکمیت ارمنستان در خلال اداره این مسیر از سوی شرکای آمریکایی به چه شکلی خواهد بود. از همین ابتدا مشخص است که این طرح تنها برای مسیر رفت آمد شهروندان عادی و جابجایی کالاهای اقتصادی میان دو بخش جدا از هم جمهوری آذربایجان، یعنی نخجوان با بخش اصلی کشور آذربایجان، طراحی نشده، چرا که چنین مسیری توسط ایران در اختیار باکو قرار داده شده و در دهه‌های گذشته این تبادل به سادگی از طریق ایران صورت می‌گرفته و اینک نیز صورت می‌گیرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نیز در سخنان خود با خبرنگاران مدعی شد که آنچه در مورد محدودیت تردد ایران و کاهش درآمد ترانزیت کشور و از همه مهمتر ضررهای منافع ملی از طریق تغییر در جغرافیای سیاسی، بزرگنمایی خبری بوده است.
کوریدر زنگزور رو امروز آقای دکتر عراقچی گزارش دادن و قرار شد که خودشون بشینن گفتگو کنن، صحبت کنن. اون چیزی نیست که در خبرها اینجوری بزرگش کردن، یعنی اون خواسته های جمهوری اسلامی که قبلا در رابطه با اون مسیر بود، اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده، فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
البته تضمینی وجود ندارد که علاوه بر ابعاد اقتصادی، این راه و دالان موسوم به مسیر ترامپ تهدید مستقیم امنیت ملی ایران و حتی روسیه و چین از سوی آمریکا، اسرائیل و ترکیه نباشد. به سخن دیگر، در سایه گرفتاری‌های پیچیده دستگاه دیپلماسی کشور در دهه‌های اخیر و تمرکز بیش از اندازه سیاست خارجی بر حوزه مدیترانه و غرب ایران، غفلتی اساسی از تحولات قفقاز شکل گرفت. حسین فرجی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، به رادیوی دولتی ایران در مورد اهمیت زنگزور اینگونه میگوید:
ما الان مسیری رو که ایران به اروپا داره از طریق زمینی، از طریق ارمنستان هست. تنها مسیر ما از راه ارمنستان همین گذرگاه 38 تا 40 کیلومتر جنوب استان سیبیونه که ارمنستانه. در نتیجه این نقطه برای ما از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخورداره که اگر بسته بشه به هر دلیلی، این برای ما به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ معادلات قدرت در منطقه اثر نامطلوبی برای ما داره، این بسته شدن این مسیر. لذا ایران حتما در مقابل تغییرات این چنین مقاومت خواهد کرد.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در واکنش به تحولات قفقاز اظهار داشته که علیف و پاشینیان در راه بیچارگی زلنسکی هستند. نماینده‌ای در مجلس مسیر اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان را یک کریدور تورانی صهیونیستی نامیده. علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای، این مسیر را به گورستان مزدوران ترامپ توصیف کرد. سردبیر کیهان، حسین شریعت‌مداری، بار دیگر با برجسته کردن سناریوهای توطئه و تاکید مکرر بر بستن تنگه هرمز، همگی در یک چارچوب مشخص سخن گفتند. گفتار پرهیاهو و نمادین به جای دیپلماسی فعال و طراحی راهبردهای عملی. حتی علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه، نیز اظهار داشته که جمهوری اسلامی به راحتی از موضوع زنگزور نمی‌گذرد. در زمانی که معاونت راهبردی مسعود پزشکیان را بر عهده داشت، محمد جواد ظریف در یک سخنرانی معروف از ضرورت فعال بودن ایران در عرصه دیپلماتیک و گفتگو و تعامل با قدرت‌های بین‌المللی گفته بود:
یا شما دور میز می‌نشینید یا روی میز قرار دارید، یا خودتون از منافعتون با حضورتون دفاع میکنید یا دیگران بر سر منافع شما معامله میکنند. و این معامله که انجام شد، هر قدر داد و فریاد و فغان بکنیم که نامشروع بود، معامله انجام شد و داد ما به جایی نمیرسه. چرا که این مشروعیت و عدم مشروعیت رو کجا میخواد تشخیص بده؟ منافع رو میبرن. ما میخواییم کجا بریم بگیم، ادعا بکنیم که ما نبودیم و چون نبودیم تصمیم شما نامشروع بود؟
ظاهرا این رویکرد در مورد جنوب قفقاز یا دست کم گذرگاه زنگزور صورت نگرفته است. تحولات در قفقاز جنوبی را باید یک هشدار جدی برای جایگاه منطقه ایران تلقی کرد. توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری ایالات متحده آمریکا به بازگشایی کریدور زنگزور و واگذاری توسعه آن به آمریکا برای 99 سال منجر شد و فعالسازی مسیر باکو نخجوان ترکیه به معنای حذف ایران از یک مسیر اصلی دیگر ترانزیتی است.
همکارم مرتضی میردامادی گزارش میداد. الحاق رسمی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همون کنوانسیون پالرمو که سند آن در 15 مرداد به دبیرکل سازمان ملل تحویل شد، گام تازه‌ای در مسیر تعامل با نهادهای مالی بین‌المللی و به ویژه گروه ویژه اقدام مالی FATF به شمار می‌رود. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه همین تصمیم را اقدامی حاکمیتی و در راستای تسهیل همکاری‌های اقتصادی دانسته، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند پیوستن به FATF می‌تواند بر بهبود دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی اثرگذار باشد، اما این اقدام به تنهایی حل کننده همه مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیست. در گفتگو با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی، از او پرسیدم که از چه زمانی شاهد نتیجه پذیرش FATF بر اقتصاد ایران خواهیم بود.
به هر حال در اومدن از لیست سیاه FATF یه سری پیش نیازهایی داریم. پیش نیازهای اصلی هم تغییر قوانین در سیستم بانکی و سیستم مالی کشور هست. حالا این قوانین به هر حال داره جزئیات خیلی دقیقی دارن، تدوینشون یک مرحله است، اجرایشون یک مرحله دیگه است، اجرای واقعیشون چون میتونه این قوانین میتونه روی کاغذ وجود داشته باشه ولی در واقع در عمل اجرایشون به طور کامل انجام نشه و به هر حال نظارت باید وجود داشته باشه از طرف نهادهای بالادستی که بیرون آوردن ایران رو از لیست سیاه انجام میده. تا چه حد جمهوری اسلامی تمایل داره که این قوانین رو تدوین کنه، اجرا کنه و این دسترسی رو به اون نهادهای بالادستی بده؟ خب به نظرم زمان میبره.
خب خانم بازوبندی، چه عواملی ممکن هستش که سبب بشه ایران تمایل نداشته باشه که در این فرایند دست نهادهای ناظر رو باز بگذاره؟
بله، دو تا علت اصلی وجود داشته برای اینکه ایران تا الان خودداری کرده از قبول این مثلا پیش شرط ها و پیش نیاز ها و اجرایشون. یکیش رسوندن حمایت مالی به گروه های نیابتی در سراسر دنیا و به خصوص در سطح منطقه، این رو برنمیتابه. یعنی اگر جمهوری اسلامی بنا باشه که کتاب های بانکیش رو باز بکنه و در اختیار نهادهای بالادستی نظارتی FATF قرار بده، طبیعتاً پولی به راحتی برای حوثی ها و یمنی ها و حزب الله و اینها نمیشه جابجا کرد. قسمت بعدیش هم دور زدن تحریم هاست. الان ایران تحت تحریم های بسیار شدید بانکی و نفتی و بیمه ای قرار داره. برای اینکه بتونه تحریم ها رو دور بزنه و به کشورهایی که باش همکاری میکنن، به خصوص به چین، این محصولات رو بفروشه و درآمدی کسب کنه، احتیاج هست که همه این کارها رو از طرق غیرقانونی انجام بده و طبیعتاً اگر که بنا باشه باز حساب کتاب های بانکیش رو باز کنه و در اختیار نهادهای بالادستی قرار بده، این دور زدن تحریم ها عملی نخواهد.
ولی به نظر میرسه که در مورد تأمین مالی تروریسم، در واقع آن چیزی که تهران متهم هست بهش، ایران هنوز کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یعنی CFT رو نپذیرفته. آیا این نپذیرفتن این کنوانسیون میتونه روی پیوستن ایران و خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF هم تأثیر بگذاره؟
بله 100%. این دوتا لازم از هم دیگه هستن. یعنی امکان نداره که ایران اگر اون رو امضا نکنه از لیست سیاه FATF بیرون بیاد.
پس در واقع این تبلیغی در حال حاضر جمهوری اسلامی میکنه، واقعا حتی امروز هم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که از تیر ماه به FATF ایران پیوسته، ما نباید در کوتاه مدت تاثیر عملی در بازارهای اقتصادی ایران ببینیم ازش.
تاثیر عملی که خب برمیگرده به اینکه تا چه اندازه رغبت و اشتیاق و جدیت وجود داره در داخل کشور برای اجرای کردن این پیش شرط ها. زمانی که این اجرای کامل اینها تضمین بشه، طبیعتاً محدودیت ها از طرف FATF برداشته خواهد شد. از طرف اونها به قدر زمان نمیبره که از طرف جمهوری اسلامی زمان بره. اگر تأخیر و تعلیق در این قضیه پیش بیاد، بیشتر به دلیل این هست که اجرای جزئیات و پیش شرط ها از طرف تهران سر موقع انجام نشده. من یه نکته هم خدمت نرس نوال، FATF با کسی شوخی نداره. تقریبا یکی دو سال پیش به دلیل اینکه امارات متحده عربی همکاری هایی با بعضی از کشورهای آفریقایی داشت برای آوردن طلای خام و مبادلات مالی، اجازه داد از طریق دبی بعضی از گروه های به اصطلاح غیر قانونی یا گروه هایی که علیه امنیت ملی داخل کشور خودشون یا حتی دولت هایی که داشتن مثلا گروه های اقلیتی رو سرکوب میکردن مثل در سودان و بعضی از کشورهای آفریقایی، دبی چشم پوشی کرده بود در واقع که اینها یه سری فعالیت های مالی انجام بدن در امارات. FATF شوخی نداره، FATF سریعا امارات رو در لیست سیاه قرار داد و بلافاصله بعد از اینکه اینها قول دادن که این تغییرات رو ایجاد کنن و این مبادلات رو جلوشو بگیرن، دوباره از توی لیست سیاه امارات رو در آورد. یعنی رفتن در لیست سیاه، بیرون اومدن بسیار کار سریع و سهلی است برای FATF. عملکرد دولت هاست که تعیین میکنه که در این لیست برن یا نرن.
سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی، به پرسش های من پاسخ میداد. علی لاریجانی در نخستین سفر خارجی خود به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق رفت. او در این کشور از جمله با محمد شیا السودانی، نخست وزیر، و قاسم الارجی، مشاور امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. امضای یک یادداشت تفاهم بخشی از اولین روز سفر آقای لاریجانی به عراق است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
امضای یادداشت تفاهم امنیتی میان ایران به عراق در زمینه هماهنگی در مرزهای مشترک. یادداشت تفاهمی که در سفر دوشنبه 20 مرداد علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق امضا شد. از طرف عراق قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی این کشور، طرف امضا بود. در مراسمی که در حضور محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق برگزار شد، آقای لاریجانی قبل از سفر به عراق در این باره گفته بود:
ما یک در واقع توافقنامه امنیتی رو با عراق داره تدوین کردیم که این خیلی نکته مهمی است. یعنی نگاه ایران و سبک ایران در روابط با همسایگان این گونه است که امنیت ایرانیان برش نقطه اصلی است، ولی در ضمن توجه به امنیت همسایگان هم داره.
این نخستین سفر خارجی علی لاریجانی چند روز پس از انتصاب در پست دبیری شورای عالی امنیت ملی است. سفری 3 روزه که علاوه بر عراق شامل لبنان هم می شود. حضور علی لاریجانی در عراق در حالی صورت می گیرد که فشارهای بین المللی به ویژه آمریکایی بر این کشور به منظور خلع سلاح گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی دوچندان شده. تا جایی که محمد شیا اسودانی شنبه 18 مرداد گفته بود که با توجه به وضعیت باثبات کنونی در عراق وجود سلاح خارج از نهادهای حکومتی توجیهی ندارد. از سوی فراکسیون‌های نزدیک به تهران در پارلمان عراق در تلاش برای تصویب لایحه‌ای هستند که ائتلاف هشت شعبی را به یک نهاد نظامی مستقل رسمی تبدیل می‌کند. هفته گذشته جلسه پارلمان عراق برای بررسی این لایحه به زد خورد میان نمایندگان منتهی شد. پس از عراق آقای لاریجانی به لبنان خواهد رفت، جایی که دولتش به تازگی برنامه خلع سلاح همه گروه ها از جمله حزب الله را تصویب کرده است. گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. پس از این مصوبه علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته بود طرح خلع سلاح حزب الله لبنان باز هم به جایی نخواهد رسید. او همچنین تأکید کرد که حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله ادامه خواهد یافت. در واکنش به این سخنان یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در پیامی در شبکه ایکس از تهران خواست به جای دخالت در امور بیروت بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع جمهوری اسلامی را این گونه توضیح کرد:
آنچه که بیان شده موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران بوده است در دفاع از حریم استقلال ملی و تمامیت سرزمینی لبنان.
آقای لاریجانی گفته که برای مقام‌های لبنانی حامل پیام است.
پیام‌هایی هم وجود داره که خواهیم مطرح خواهیم کرد.
بعد از گزارش همکارم ایلیا جزایری خبری بشنویم در مورد سلامتی. محققان امیدوارن یک داروی جدید تزریقی که به شکل هفتگی تزریق خواهد شد بتواند کیفیت زندگی میلیون ها فرد مبتلا به پارکینسون را بهبود بخشد. بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
سرانجام یک پیشرفت و دستاورد پس از بیش از 2 سال کار تحقیقاتی، پژوهشگران در دانشگاه جنوب استرالیا به یک داروی تزریقی برای کنترل بیماری پارکینسون دست یافتند. دارویی که امیدوارند در نهایت بتواند مبتلایان به این بیماری را از دردسرهای ناشی از مصرف روزانه چندین قرص خلاص کند. دیپاناک موده محقق و دانشجوی دکترای علوم دارویی در دانشگاه جنوب استرالیا:
در حال حاضر بیماران باید مرتب داروهایی رو سر ساعت بخورند و خب این به خصوص در مورد بیماران مسن مشکل سازه، چون اگه حتی فقط یک دوز رو فراموش کنن فعالیت عادی و روزانه‌شون مختل میشه. از طرف دیگه و به خصوص در مراحل حاد بیماری تقریبا نیمی از بیماران قرص‌هاشون رو به موقع نمیخورن.
حالا پژوهشگران 2 داروی مهم کنترل پارکینسون یعنی لوودوپا و کاربیدوپا را به شکل ترکیبی در یک دوز تزریقی با هم تلفیق کردند. پروفسور سانجی گرگ از دانشکده داروسازی دانشگاه جنوب استرالیا:
هر تزریق برای یک هفته کافیه و دیگه بیمار مجبور نیست که روزی 3-4 قرص بخوره.
پس از تزریق زیرپوستی این ترکیب دارو به شکل تدریجی و در طول یک هفته جذب می شود. این دستاورد می تواند برای بیمارانی همچون پیتر ویلیس که ابتدایش به پارکینسون حدود 1 دهه پیش تشخیص داده شد خبر بسیار خوشایندی به شمار بیاید. او که در حال حاضر باید روزی 4 مجموعی از قرص ها را مصرف کند تایید می کند که ممکن است به سادگی برخی از آنها را فراموش کند. میگوید اگر قرص‌هایش را به موقع نخورد به سرعت توان راه رفتن را از دست می‌دهد. پیتر از عواقب فراموش کردن حتی یک قرص هم غافل نیست و آن را به تمام شدن ناگهانی سوخت یک خودرو و از کار افتادنش تشبیه می‌کند. گرچه این داروی تزریقی هنوز در جریان آزمایش‌های بالینی انسانی مورد استفاده قرار نگرفته است، اما محققان قصد دارند آزمایش آن بر روی حیوانات را از حدود 7 ماه دیگر آغاز کنند. با وجود این، انجمن پارکینسون استرالیا احتمال عملی شدن درمان تزریقی را دستاوردی شگرف می‌خواند و یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر پژوهش‌ها و به خصوص پیشرفت‌ها در زمینه درمان یا کنترل پارکینسون بسیار محدود بوده است. اولیویا ناساریس مدیر این انجمن میگوید
این شیوه جدید احتمال زمین خوردن بیمار رو کاهش میده، کمک میکنه که بتونن توی فعالیت‌های معمولی و روزمره زندگی مثل کار و ورزش و فعالیت‌های داوطلبانه شرکت کنن. در واقع وضعیت رو کاملا عوض میکنه.
البته هنوز باید تا پایان موفقیت‌آمیز آزمایش‌های بالینی حیوانی و انسانی و صدور مجوزهای لازم برای استفاده گسترده آن منتظر ماند.
به پایان ایستگاه 19 امروز رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و رأس هر ساعت آخرین خبرها با ما بمانید.